بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و هو المعین و الغرر قد یکون بی ما لهم مدخل ظاهر فی الاولین و هو ممتنع اجماعا و قد یکون بی ما یتسامه به عادتا عیب ندارم چیزی مهم نیست و لوشترت ان یبدو الصلاة لام حاله کان غررن اندل کل کما لو شرط سیرورت ذرعی سن بلن ولغررو قد یکونو بما لهم مدخلون داهرون فی الاودین و هوا ممتنون اجماعن و قد یکونو بما یتسامه به عادتن لقلته که اصل جدار و قطن الجبه و هو معفوون انه اجماعن و نحوه اشتراط الحمل و قد یکون مرددن بینهما و هو محل الخلاف کل جزا فی مال الاجاره و المضاربه و ثمره قبل بدو صلاح و العابق لغیر دمیمتن انتها و فی بعض کلامه تأملون که کلامه الاخر فی شرح الارشاد. مرحوم شیخ ادعا فرمودن کلمه غرر شامل هر سه اقسام جهل میشه، هم جهل به وجود، هم جهل به حصول، هم جهل به صفات کمن و کیفن. غرر شامل هر سه جهل هست. غرر اعم از این سه نوع جهله. در مقابل مرحوم شیخ بعضی ها ادعا کردن، گفتن متبادر از غرر فقط مجهول صفه است، نه مجهول الحصول. یه ادعایی هم داشت که اگه مجهول الحصول باشه این در همه بیغایب هست که دیروز خوندیم تفصیلاتش. پس اون کسی که میگفت غرر مختص مجهول صفه است، این به لغت غرر به کلمات و لغویه قید زده بود بدون اینکه قید وجهی و دلیلی داشته باشه. در مقابل این بعض مرحوم شهید اولم در کتاب قواعد گفت نه، غرر مختص مجهول صفه، مجهول الحصوله. مجهول صفه و مجهول الوجود اینا غرر نیست، اینا جهله. لذا گفت ما بین غرر و ما بین جهل چه نسبت وجود داره؟ نسبت مخصوص من وجهه. بعد از بیان اینکه ما بین غرر و جهل مخصوص من وجه وجود داره، بعد که جهل تارتا متعلق میشه به اصل وجود، تارتا متعلق میشه نمیدونم به ولی حصولش، تارتا متعلق میشه به جنس، تارتا متعلق میشه به نوع، تارتا متعلق میشه به شخص، تارتا متعلق میشه جهل به بقای مبی. مثالی که به بقای مبی جهل متعلق میشه به بقای مبی، مثالی که زد این مثال را زد که ولی مثلا کسی که میوه میخره یا زراعت را میخره، این بقایش تا وقت درو مجهوله. بعد گفت که اگه کسی میوه را بخره و شرط بدو صلاح بکنه، این لام حاله غرر است و باطل. شرط بدو صلاح یعنی میوه را هنوز از گلش به اصطلاح از پر گلها جدا نشده، از لای گل این میوه بیرون نیامده، بخره بگد میخرم به شرط این که تو کاری بکنی این بدو صلاح پیدا بکنه، یعنی میوه ها از لابلای گل بیرون بیان. اگه این شرط را بکنه این قطعا غرره، برای اینکه این مقدور چیز نیست، مقدور پایه نیست که میوه را از لای گل بیرون بیاره. و هاکذا اگه کسی زراعت بخره بگد به شرط این که تو اینا سنبولش بکنی، این شرط مسلم شرط غرری است. چرا؟ سنبول کردن زراعت در دست فروشنده و کشاورز نیست، به حدی به مرتبه سنبولی برسه مشروط به خواست خدا و شرایط جو و اوضاع طبیعی و بارانش، نمیدونم بادش، حرارتش به اندازه کافی برسه. شرط اینکه زراعت سنبول بشه بگه میخرم این زراعت را از تو، زراعت هنوز تازه از دانه بیرون آمده، سبزه، یه مثلا چارکه، یه وجبه، سنبول نشده بگه میخرم به شرط اینکه سنبول بشه. این تجربه فرمودید میگه لام حالا این شرط غرری است. بعد همین مرحوم شهید در قواعد میگه که تارتن غرر و جهل به یه چیزی تعلق میگیره، او در عوضن دخالت داره، در عوضن دخالت داره، یعنی در مالیت مال دخالت داره. کسی یه جنسی را میخره نمیدوند این طلاست یا نقره، جهالت متعلق شده به یه چیزی، در عوضن دخالت داره، یعنی در مالیت مال دخالت داره. اگه طلا باشه یه عوضی داره، یه مالیتی داره، اگه نقره باشه یه مالیت دیگری داره، اگه مثلا ولی مس باشه یه مالیت دیگری داره. در اینجا جهالت متعلق به یه چیزیست که در عوضن چی داره؟ دخالت داره. تارتن جهل متعلق میشه به یک چیزی، در عوضن دخالت نداره، مردم در اون مسامحه میکنه. مثال که میزنه اس جدار را مثال میزنه، کسی خانه را میخره نمیدوند اساس این دیوار و اساس خانه رو سنگه، زیر دیوار، زیر بنای دیوار سنگ، آهک، گچ، خاک چیه. کسی که خانه میخره هیچ وقت نمیره زیر پایه را بشکافه ببینه مثلا زیر پایه چیه، این پایه، این خانه رو چی قرار گرفته. مثل اس جدار، اساس جدار، اساس دیوار مجهول برای مکلف خریداره. ولی یه جهالت است که یتسامه بهه، در مالیت مال خیلی دخالت نداره، مردم تسامح میکنه، خانه را میخره، حالا اساسش هرچی باشه. یا کسی مثلا جبه، سابق جبه که درست میکردن، لای جبه پنبه یا پشم میذاشتن که کلوف بشه در زمستان گرم بشه، مثل گرم کنای، حالا که اصل وسط یه چیزیه، در جبه وسط لباس یه چیزی میذارن، پشم یا مثلا پشم مصنوعی، پشم حقیقی، جبه میخره، نمیدوند این لای جبه که پنبه وجود داره پنبهش پر ارزشه یا کم ارزشه. میره از بازار لحافی توخته میخره، پنبهش ندیده، نمیدونم پنبه چیه. اینا یه جهالتی که مردم در این تسامح میکنن، یعنی خیلی روش دقت نمیکنن. غرر نیست ولو جهالت هست، ولی غرر نیست. و نظیر اینه، مردم مسامحه میکنن در اشتراط هم. اشتراط هم دو جور میشه معنا کرد، یک معنا مبتلی بیعه، کسی مثلا حیوان ماده را بخرد بگه به شرط اینکه حامله باشه، به شرط اینکه حامله باشه، شرط مجهولیست و مبتلی بیعه هم شاید باشه. به اشتراط حمل حیوان حامله را میخره با علم به حمل. در بیع حامل که آقایون خوندن، اگر شرط حمل نکنن، حمل ملک مشتری نمیشه، مادر ملک مشتری میشه. مثلا کسی که گاوه حامله را میخره، گوسفند حامله را میخره، اگه شرط حمله کنه، البته در عرف ما فعلا مطلقاً باشه، اطلاق منصرف به شرطه، که نه با حملش میخره. خب شرط میکنه این دابه حامله را که خریدم، حملش هم بچه‌ش هم که تو شکم مال من باشه. خب این حمل تو شکم مادر مجهوله یا مجهول نیست؟ معلوم نیست این حمل خودش صحیح سالمه یا معیوبه، ماده است یا نره، چرنگیه. تجربه مودید از تمام جهات این حمل مجهوله، ولی خب مردم مسامحه میکنن، با حملش میگن میخرن با بچهش، که نه این یه چیزی تابعه، مطبوع نیست. اصل نظرش و هدفش خریدن مادر این حمله. خب میگه حالا حملم هرچی شد مونده به مقدرات تجون ومد. اینم نظیروس، یعنی مردم در جهل این تسامح میکنن. خب بعدیشون میفرماد بله بعضی چیز مردد بین الامرینه. بعد از این همه طول و تفصیل، هدف از این همه طول تفصیل این بود که بعضی ها غرر را مثل مرحوم شهید اول در قواعد مختص به مجهول الحصول کرده. بعدیشون مرحوم شیخ ایرادی که به شهید میگیره میفرماد وفی ففی بعض کلامه تأملون، در بعضی از کلمات مرحوم شهید اول در قواعد یه تأمل وجود دارد که کدوم کلامش مورد تأمل نفرموده. یه چند موردش رو من عرض بکنم. یکی از مواردی که در کلام مرحوم شهید مورد تأمله این است که ما اثبات کردیم غرر هم به مجهول الحصول، هم به مجهول الوجود، هم به مجهول صفت، به هر سه صادقه. این گفت که غرر مخصوص مجهول الحصوله، که انم مجهول الوجود و مجهول صفت خارج از مفهوم غرره. در این کلامش تأمل وجود داره، ما قبول نداریم که غرر اعم از این است که مرحوم شهید اول در قواعد فرموده. یکی از موارد تأمل در کلام مرحوم شهید دیروز عمل کردم، ایشون گفته است که غرر لغتا یه معنای دارد که ما له ظاهر محبوب و باطن مکروه، و یک معنای شرعی. معنای شرعی اثبات حقیقت شرعیت، در حالت که در غرر حقیقت شرعیت وجود نداره. غرر در لسان شرع و در لسان متشرعین و در لسان فقها در همه معنای لغوی خودش استعمال شده که به معنای خطره. تجربه مودی این کلامش محل تأمله. و یکی از مواردی که در کلامیشون تأمل وجود داره و من خیال میکردم همه تون این اعتراض را به مرحوم شهید میکنید، اینه اولی دعا کرد که غرر شرعا مختص چیه؟ مختص مجهول الحصوله. بعد گفت غرر و جهل تارتم به وجود متعلق میشه، تارتم به بقا متعلق میشه، غرر و جهل تارتم به جنس متعلق میشه، تارتم به شما که میگفته غرر مختص مجهول الحصوله، چرا آمده گفته به مجهول الوجودم غرر تارتم به مجهول الوجود متعلق میشه؟ تحافظ و تناقض است بین دو کلام مرحوم شهید. اول میگه غرر متعلق به مجهول الحصول فقط، بعد آمده ادعا کرده است که از دیروز هی میخوندیم و میگد ما بین غرر و جهل اون مخصوص من وجه وجود داره، بعد میاد میگد الغرر و الجهل قد یتعلق تارتا به اصل الوجود، غرر و جهل تارتا متعلق میشه به جنس، تارتن متعلق میشه به نوع، غرر تارتن غرر متعلق میشه به شخص، تارتن غرر متعلق میشه به بقا که امروز خوندیم. تجربه مودید اون وقت غرر را اعم از مدخول الحصول میدونیم، مدخول الوجود هم میخواد بگه غرره. این تحافظ و تناقض بین دو کلامه. تجربه مودید اول بگیم مختص مدخول الحصوله، بعد بگه بله غرر تارتن به اصل وجود متعلق، پس معلوم میشه مجهول الوجود هم چیه؟ مجهول الوجود هم غرره، مجهول صفه هم غرره، مجهول نوع هم غرره و هاکذا. پس در بعضی کلام مرحوم شهید تأملی بود که کلام الاخر فی شرح ارشاد، مثل کلام دیگرش در شرح ارشاد، منتها کلام دیگرش در شرح ارشاد مورد تأمل را در شرح ارشاد مرحوم خود شیخ بیان کرده. در کلامش فی شرح ارشاد چه عیبی وجود داره، چه ایرادی داره، چه تأمل وجود داره بیان کرده. پس ما ناچاریم اول کلام مرحوم شهید در ارشاد را بخونیم و بعد ببینیم عیبش ضعفش در کجا. مرحوم شهید در شرح ارشاد این مسئله را عنوان کرده، آیا سمن با تعیین بایع و مشتری متعین میشه؟ از کلی بودن بیرون بیاد و متعین در فرد مثل چی؟ کسی فرض کنید یه 10 تومانی در میاره، یه سکه طلایی در میاره، میگه فلان جنس را در مقابل این پول و در مقابل این سکه طلا من خریدم. بای و مشتری هر دو ثمن را چکار کردن؟ معین کردن در یک عین خارجی که عینیت دارد و وجود و تشخص وجودی به خود گرفته. این ثمن در اینجا جزئی است، متعین. این محل بحثه، آیا ثمن با تعیین بای و مشتری متعین میشه یا با تعیین بیع باطل میشه؟ مرحوم شهید عبارتم غلطه، اسمار نوشته اسمانه، صحیحش اسمال ری را با نون بکنیم. در تعیین اسمان ثمنها را بای و مشتری متعین بکنند و تعیین پیدا بکنه، مرحوم شهید گفته است که ثمن با تعیین بای و مشتری متعین میشه، ثمن منحصر میشه به اون موجود خارجی جزئی که لایست و گلا کثیرینه. اما به خلاف مخالفونا عامه گفتن که ثمن اگه معین بشه تعیین پیدا نمیکنه و بی را باطل میکنه. میگن اگه کسی بگه در مقابل پولی که تو جیبمه یا در مقابل این پول مشخص و معین خریدم، بی باطله. سنی ها دلیلی که بر بطلان بی در صورت تعیین ثمن ذکر کردن، گفتن این بی که ثمن در اون متعین باشه بی غرری است و هر بی غرری منهیانه، باطله. بعد گفتن اما صغرا که اگه ثمن را بای و مشتری متشخص و متعین بکنن بی غرری است. میگه در ثمن معین دو احتمال وجود داره، دو خطر وجود داره. یکی خطر این که اصلی این ثمن معین وجود نداشته باشه. فرض کنید من به فروشنده میگم این 10 تومانی که تو جیب منه در مقابل این 10 تومان که تو کیفمه تو جیبمه این جنس را خریدم، خب ممکنه این 10 تومان تو جیبت نباشه، جیب سوراخ بوده، در را افتاده، ممکنه کسی دزدیده، شما در مقابل یه چیزی جنس خریده اصلا وجودش مجهوله، معلوم نیست هستش یا نه. شما میگید اون پولی که در گوشه کیسه است، در گوشه کیفه، در جیبه، در مقابل این پول این جنس را خریده، ممکن اون پول اصلا وجود نداشته باشه، گم شده باشه، به سرقت رفته باشه، نه تازه علم به وجود داره. میگه در مقابل این طلا، این سکه طلا وجودم، علم به وجودش هم داریم. از کجا این سکه مال؟ شاید این سکه مستحق الغیر و سرقتی است و دزدی، پس آیا ملکی خود بایعه معلوم نیست، از این زد بی غرری است. ما علم نداریم به اینکه آیا این ثمن معین موجوده یا نه. اگر علم به وجودم داشته باشیم معلوم نیست ملک خود بایعه یا ملک شخص دیگر، ممکنه مستحق الغیر در بیاد و صاحبش بعد از سن روز بیاد پیدا بکند و ثمن رو برداره بره، و به از اول میشه باطل. یه همچه خطری وجود داره، عامه میگن. پس اصل غرری بودنی بی در صورت تعین ثمن مورد قبول شد، کبرا که نه هم نبی هم بلغرر، کبرا را که همه قبول دارن نه هم نبی هم بلغرر هم بالا سرشه، پس این بی در صورت تعین ثمن میشه باطل. این که تمام شد. مرحوم شهید در شرح ارشاد خواسته عامه را رد بکنه، گفته است که ما صغرا را منع میکنیم، لئنا قد نمنع الصغرا، ما صغرا را قبول نداریم. اگر ثمن معین شد بی غرری است، ما قبول نداریم. بعد ایشون غرر را یه جوری معنا کرده که مورد تأمل مرحوم شیخ انصاری است، گفته اگر ثمن معین بشه غرر نیست. چرا؟ لأن الغرر بیعون احتمالون مجتنبون آنه، به حیث لو ترکهو وب بخاله. مرحوم شهید در رد سنیا گفته است که غرر با اون احتمالاتی میگن اقلا ادو اجتناب بکنه، به طوری که اگر اجتناب نکرد، اگر اون چیزا ترک نکرد، وب بخاله، توبیخ بشه، بگن چرا این کار را کرده. غرر به اون میگن الغرر احتمال مجتنب انه، یعنی مجتنب نه این دل اقلا، پیش اقلا از این احتمال پرهیز میکنن، اجتناب میکنن، به طور که اگه اجتناب نکنند و ترکش نکنند، وب بخاله، توبیخ میشه، ملامت میشه. وقتی که سمم معین شد، ما میبینیم به خاطر کسی خطور نمی کنه فضلن اللهم، تا کجا منده که توبیخش بکنن؟ چرا در مقابل سمن شخصی جنس را فروختی؟ اصلا به خاطر کسی خطور نمی کنه فضلن اللهم، پس تعیون سمن غرر نیست. غرر را چی معنا کرده در شرح ارشاد مرحوم شهید؟ گفته است غرر احتمالون مجتنبون ان. مرحوم شیخ می فرماید این حرف درست نیست، بگیم غرر یه احتمال است که اقلا از او اجتناب بکنن، این درست نیست. چرا؟ ایشان می فرماید ما می بینیم اگر کسی در معامله غرری، فرض کنید عبدیست فرار کرده، عبد آبگو فراری را خریدن، مسلم بیع غرریست و پیشی سنی ها و شیعه ها بیع باطله. کسی عبد آبگی را بخره به قیمت خیلی کم، مثلا اگر این عبد آبگ 1000 تومن قیمتشه، بخره مثلا 5 تومن، خب به رضای این که شاید پیدا بکنه، میگه اگه گرفتم 1000 تومن گیرم آمده، اگه نتونستم بگیرم 5 تومن ضرر کردم. آیا اقلا این شخص را توبیخ میکنه؟ نه، اقلا غالبا به ضرر کم اقدام میکنن رضاً لمنفعت الکثیره. اینا خیلی از اقلا تجربه بودید، این کار را میکنه، به یک ضرر کم متعمل میشه، اقدام به ضرر کم میکنه به امید منفعت کثیره. در اینجا هم کسی عبد عابق را به قیمت کمتر خیلی سمن بخص و سمن قلیل بخره به امید این که شاید پیدا کردم گرفتم، این غرر بودنش مسلم غرریه، ولی یه احتمال است که مجتنبن ان این دل و قلا بهش لو ترکه او قلا توبیخ میکنن، چرا عبد آبگ را به 5 تومن خریدی؟ میگم 5 تومن چیزی نیست که، اگه نگرفتی هم نگرفتی. پس غرر اعم از این است که او قلا توبیخ بکنن یا نه. مرحوم شهید غرر را مختص مواردی کرد که در اونجا یه احتمالی باشه که اگه ترک بکنن اقلا توبیخ بکنن. بعدیشا یه مورد مسلم از غرر را با شاهد میاره که مسلم بی غرر است و باید عبد عابق را بدون ذمه کسی به 1 تومن هم بخره بی باطله، نه نبی هم بالغرر بالا سرشه. پس اینکه احتمال مجتنبون ان این دل اقلا بحیث لو ترکه و وب بخاله، این حرف درست نیست از مرحوم شهید. بعد مرحوم شهید میفرماید اگه کسی یه مالی مردد بینی به اصطلاح طلا و نقره است، مردد بینی مال ارزشدار و مال خیلی کم ارزش، با جهل این مال را به قیمت ارزش پایین میخره، فرق کنیم مثال شرح بکنم، یه ماده است مردد بین طلا و مس، خریدار نمیدوند این طلاست یا مس، این بی قراری است، به هر قیمتی بخره بی باطله، نه هم نبی هم بی قرار داره، ولی اینا خریدار به قیمت مس میخره، میگه اگه مس شد خب مس پول مس دادم، اگه طلا شد خب اونم زیادش مال من، بی قراری است، ولی حرف شاید در اونجا درسته، احتمال مجتنب ان این دل اقلا بهش، در اینجا اگه بخره ملامت میکنن یا نخره ملامت میکنن؟ نخره ملامت میکنن، میگن چرا نخریدی؟ خب ممکن بود طلا باشه، طلا نباشه ضرر که نکردی، پول مس داده، خب اما بی قراری است. پس اینکه قرار احتمال مجتنب ان این دل اقلا بهش لو ترکه و وب بخله، این درست نیست. بعد یه مثال دیگری هم میزنه، میگه جنسیست از نظر مقدار مردد بین وزن کثیر و وزن قلیله. فرض کنه یه لینگ گندم مردد 20 من باشه یا 30 من باشه، از 20 من قطعا پای نیست، یا 20 منه یا 30 منه، به قیمت 20 من میخره. بی قرارت بی باطله، جهل به مقداره، جهل در عوضه مبتل بیعه، به دلیل نه هم نبی هم بلغرد. ولی مشتری به قیمت وزن پایینش میخره، به قیمت 20 من میخره، میگه اگه 20 من باشه خب پول 20 من ندادم، بیشتر که ندادم، اگه 30 من بشه 10 منم زیادی. بی قراریست. اما مرحوم شاید که میگه لأن القرار احتمال مشتنه، در اینجا تصادف نخره همه توبیخش میکنن. پس قراری نیست که مرحوم شهید فرموده است که اقلا مثلا اگه ترک نکنه توبیخش میکنن، این نیست. پس قرار چیه؟ شارع به دلیل نه نبی ام بیع القرار خواسته در مخاصمه و تنازع احتمالی آینده را برای همیشگی ببنده. وقتی که در صورت جهل، یا جهل به مقدار، یا جهل به صفت، یا جهل به حصول بیع و شرا بشه، ممکنه در یک مورد منجر به نزاع نشه، در موارد دیگه منجر به نزاع بشه، یا خریدار یا مشتری که من خیال میکردم این طلاست، حالا معلوم میشه طلا نیست، من که نمیدونستم طلاست یا نقره، معلوم میشه طلا نیست. یا فروشنده بگه من خیال میکردم 20 منه فروختم، حالا بعد که تو خریدی کشیدی معلوم شد 30 منه. بالاخره شارع با دلیل نه نبی ام بیع القرار خواسته در مخاصمه ما بین مسلمین و در تنازع ما بین بایع و مشتری را برای همیشگی ببنده. ام از در اونجا تجربه بده اقلا توبیخ بکنن یا نکنن، نه نبی ام بیع القرار مختص مواردی که انسان اگه ترک نکنه، اقلا این احتمال را ترک نکنه یا ترک بکنه اقلا توبیخ بکنه، مخصوصی نیست. چی؟ غرری اقلا باشه یا نباشه، بلکه از کردم مثالاشه، مواردی از غرر هست که اقلا بر ترکش دی میگن چرا نخریدی، مزال که اگه بخره به دلیل نه نبی ام بیع القرار این معامله باطله. تجربه بودی؟ علا ای حاله، این در رابطه با حرف مرحوم شهید در شرح ارشاد. بعدیشون می فرماین بعد از همه این حرف ها ما می بینیم استدلال با روایت نه نبی ام بیع القرار به اشتراط قدرت بر تسلیم، این استدلال تا اندازه درسته، ولیکن سه موردی عرض میکنیم، در این سه مورد معامله قطعا باطله، این معامله در زمان جاهلیت ما بین مردم مرسوم بوده، اسلام قلم بطلان بهش کشید. یکی از این معاملاتی که در زمان جاهلیت مرسوم بود بیع منابذه بود، بیع ملامسه و بیع حساد. مرحوم صدوق در معانی الاخبار علتی که برای بطلان این سه نوع معامله مرسوم در زمان جاهلیت آورده، میگه این سه نوع از معامله به دلیل نه نبی ام بیع القرار به خاطر غرری بودنش این سه معامله باطله. برای این سه نوع معامله کی؟ بیع منابذه، ملامسه و بیع حساد دو تفسیر داره. بنا به یک تفسیرش بطلان بیع از ناحیه غرر نیست، بنا به یک تفسیر چرا؟ یک تفسیر بیع منابذه و ملامسه و بیع حساد یک تفسیرش این است که به جای ایجاب قبول بیت و قبل تو، اینا مبی لباسی که می خرید از لباس فروش دوخت فروش، هر وقت لباس را اون مبی را پرت به هوا و پرت به طرف میانداخت به طرف مشتری، این انداختن به طرف مشتری نبض صوت و نبض مبی به منزله ایجاب قبول بی بود. با همین لباس انداختن معامله دیگه تمام است و حق فصل دیگه ندارن، به جای بی تو قبول تو من آبدن من هیست و باطل. بنابراین که با نبض صوت که انه ایجاب قبول را تمام میکردن بی را واجب میدونستن، بنابراین تفسیر بطلان بی من آبدن چی رفتی به بی قراری داره؟ تنجا که در عوضن جهالت وجود نداره، به خاطر عدم وجود ایجاب قبول این بی باطله. بنابراین تفسیر هیچ غرری در بی منابده مشاهده نمیشه. رضا مرحوم شهید میفرماید در معانی الاخبار مرحوم صدیق گفته این سنو بی باطله به دلیل غرر، به دلیل نه نبیان بل غرر. بنابراین تفسیر چه غرری در این بی وجود داره؟ یا بی ملامسه هم همینطور، به این ملامسه هر وقت لمس مبی کردن، دست رو مبی گذاشتند و مبی را لمس کردن، لمس کردن مبی به منزله بیت و قبیل تو، به منزله فروختم و خریدم، به منزله ایجاب قبول. بنابراین تفسیر در به این ملامسه چه جهالت وجود داره؟ بلی ایجاب قبول نداره. به طور که در بعضی از موارد در ما بین ما معروف است، دست دادم میگه دست کا بده، دست خدا خیرش بده، دست بدم، دست دادم به منزله چیه؟ به منزله تمام شدن معامله است. که این دست دادن مخصوصا در این میدانی حیوانات اینها دلالا دست بده با دست دادن معامله تمام میشه. که اون موقع هم لمسی مبی به منزله دست دادن زمان ما به منزله ایجاب قبول بود، این دلیل بر تمام شدن به لدون بی بود. بنابراین تفسیرش رو میفرماید چی غرری در این بی وجود داره. به حساد هم سنگ انداختن، یه ریگی به هوا می انداختن، یه ریگ انداختن به هوا دلیلی تمام شدن بی بود. ایشون می فرماد بنابراین تفاسیری که برای سه نوع معامله وجود داره ما قرار نبینیم. دیگه تفسیر دیگرش ها مرحوم شیخ نفرموده است که ممکنه ندر مرحوم صدیق به تفسیر دیگر بوده. اون تفسیر دیگری منابده و ملامسه و به حساد چیه تدور بودید؟ او یک نوع قمار بود. منابده ملامسه به حساد تدور مدید بعد از این که می آمد تقریبا یک نوع قماری در زمان سابق هم چند سال پیش مرسوم بود، یک نوع قماری بود. مثلا می رفت دکونی فرض کنید دخت فروشی، لباس فروشی یا بزازی، می گفت 10 تومن می دم یه ریگ به هوا بینداز، رو هر جنسی این حسات و ریگ رو هر جنسی واقع شد و مبیع من باشه. ریگ ها می انداختم به هوا، ممکن این ریگ روی قیمت جنسی پر قیمت یا جنسی کم قیمت بیفته، او می شد مبیع. خب اینه بطلانش از ناحیه چی؟ از ناحیه غرره، معلوم نیست که مبیع چیه. پس بنابراین تفسیر حق با مرحوم صدوق. بیع منابده، بیع منابده هم همینطور. منابده می گفت 10 تومن می دم یکی بیاد یه لباسی هر کدام از اینها را به هوا انداخت او بشه مبی. مبی را با نبض معین میکردن، مبی را با لمس معین میکردن، رو هر کدام دست گذاشتم او بشه مبی. بنابراین تفسیر بطلان این سه نوع معامله که در زمان جاهلیت مرسوم بود، بنابراین تفسیر هر سه از بابی چیه؟ از بابی بطلانش از باب نه نبی هم بلغرره. تعیین مبی به نبض، تعیین مبی به لمس، تعیین مبی به ریگ انداختن و با ریگ معین بکنن، این از باب قراره. بعد ایشون می فرماد خلاصه این دلیل بر شرط و قدرت درسته، ولی معذر نهن نبی هم به القرار اخص از مدعاست. اخص از مدعا یعنی مواردی داریم بی در اونجا به خاطر عدم قدرت بر تسلیم باطله، چون قدرت بر تسلیم نیست، نه نبی هم به قرار هم شاملش نیست، پس اخص از مدداست. اون مورد کجاست؟ فرض کنه یه عبدی در دریا غرق میشه، باید در حال غرق شدن اون عبد را میفروشه. در اینجا مسلم باید قدرت بر تسلیمو نداره، غرق میشد و میره ته دریا، به هیچ وسیله نمیشه از ته دریا اینا بیرون آورد، مسلم به باطله چون قدرت بر تسلیم نداره. ولی دلیل به دلیل نه هم نبیانی تو به غرر غرر نیست که غرر به احتمال میگن، احتمال است حاصل بشه، احتمال است اینجا قطع داریم به عدم خصوع، قطع داریم به این که نبی حاصل نمیشه با قطع به عدم خصوع که جای نه هم نبیان به غرر نیست، بطلانش به خاطر قدرت بر تسلیم. دلیلتون بر بطلان چیه؟ نه هم نبی شاملش نمیشه. پس دلیل ما اخص از مدعا شد. ما میگیم در موارد که قدرت بر تسلیم نیست چی احتمال سلامتی در او هست چی احتمال سلامتی نیست، در هر دو مورد به باطله به دلیلی عدم قدرت بر تسلیم. و شرط قدرت بر تسلیم تون چه؟ نه نبی هم بیل، نه نبی هم بیل قرار یه مورد احتمال سلامت که بدیم شامل اونجا میشه، اونجا که قطع به غرق شدن داریم شامل اونجا نمیشه. نه فرض من که مشتری هم یه همچه قدرتی نمیبینه، بعدم بی باطله، من تجربه میدیم. خب نمیگیم که سعی که قدرت ببینه بی سعی میشه، اما میگم باطله. دلیل منم عدم قدرت بر تسلیم، عدم قدرت بر تسلیم دلیلش دیگه نه نبی هم بلغره نمیتوند بشه. من میشه میفرمایم ممکنه در این موردم بگیم علت بطلان بی سفهی بودن معامله است. این معامله معامله سفهی است. عبدی که در حال جنسی که در حال غرق شدنه، در حال نیست که بره ته دریا و به هیچ وسیله امکان بیرون آوردن نیست، در نظر کسی اقدام بکنه و را بخره، این معامله معامله صفحی است از اشخاص صفی، از اشخاص متصفه خودشا به صفاحت و دیوانگی بزنه از او سر میزنه. این اکل مال به باطله در مقابل بای پول بگیره بخوره، ممکنه این بطلان این نوع بیها را از طریق اکل مال به باطل و معامله معامله صفحی است و از این راه حکم به بطلان بکنه، نه به دلیل نه هم نبی هم به این غره. ولویش طرف تا انیب دو تلا، اگر بایه از مشتری میوه های قبل از بدو سلات بخره و به بایه شرط بکند، بدو سلات را شرط بکند، بگه تو باید اینا را بدو سلاش بکنی، از گل بیرونش بیاره که میوه پیدا بشه، شرط بدون صلاح بکنه، این کلام حالا کانه غررن این دل کنه، غرریت پیش همه. چرا غرریست؟ برای اینکه بایه به این شرط قدرت نداره، قدرت بر تسلیم نداره. کما لو شرط از سیرورت در سنبولن، اگه شرط بکنه که این زراعت سنبول بشه، خب زراعت سنبول بشه این فعل بایه نیست، در حیطه‌ای اختیار قدرت بایه این خارجه، این مربوط به هوا و تقدیرات سماوی است. ول غرر قد یکون بیماله و مدخل و دارن فلا ودن، غرر تارتن به چیزی متعلق میشه که دخالت ظاهر در عودن داره، یعنی در مالیت مال خیلی دخالت داره. و هوا ممتن این اجمان این بی، در صورت که غرر یه چیزی باشد که در عودن دخالت داشته باشه قطعا ممتنه. و قد یکون بیمایو تسامه و به عادتن تارتن قرار به چیزی که عادتا تسامح میشه، لقلت به خاطر کمی بودنش تسامح میشه، که اصل جدار و قطن الجبه، مثل اساس دیوار معلوم نیست چیه، ولی خب قرار هست، ولی چیزش کمه، به اصطلاح احتمال زرل و این چیزاش کمه، عادتا مردم تسامح میکنن، عیب نداره. یا قطن جبه که پنبه چی نوع پنبه است؟ کهنه است؟ تازه است؟ پر قیمته؟ چم قیمته؟ ارزش کال. و هو معفوون ان ازماهن، غرر به چیزی که مردم تسامح میکنن، اون مثلا مرغ میخره توش کمش تخم وجود داره، شرط هم کرده که تخمش هم مال من. خب معلوم است تخمی که توش کمه بزرگ یا کوچکه، این نوع جهالت مزیر در معامله است؟ نه، این یه تسامح به عادتنه که انه اینا تابع مطبوع نیستن، مطبوع اصلی مرغ، این تخمی که توش کمشه او به عنوان تابع در اینا هم قطنه چی نحوه هست، مثل این است که آیا تخمی که در شکم این تخم این مرغ هست آیا بزرگ یا کوچکه، سالمه یا معیوبه، مثل او میموند که معفوب انهه. و نحوه اشتراط الهم، مثل اینه کسی دابه بخره حمل را شرط بکنه، شرط بکنه حمل را، نه که حامل باشد، شرط بکنه بچه‌اش که توش کمه ملک من، با بچه‌اش خریدم، خب با بچهش کردن، بچه که مسئوله، معلوم نیست صحیح سالم درش کم مادرش یا معیوبه، آیا نره یا ماده است، رنگ چه رنگی، اینا همش دخالت داره. ولی یه جهالت است که تسامح به عادتنه. وقت یکون مرددن بینهما، تارتن مردد میشه بین این که آیا عرف مسامحه میکنه یا نمیکنه، مردد میشه بین این دو. مثل چی؟ کلجزا فی مال ایجاره، مثل تخمین در مال ایجاره. در مال ایجاره کسی تخمین بزنه، این محل خلاف آیا یو تسامه به هست یا نه. ول مداربه، در مال مداربه تخمین بزنه. در مال مداربه، مداربه به اون عمل میکن که پول از کسی، جنس از کسی، عمل از یکی، تجربه مدید اینا به نفع ضرر شریک باشن. یه مالی جاره، یه مقاده ایز، یکی میاد تخمین میزنه، میگه اینجا در حدودی 100,000 تومان جنس وجود داره، تحویل دادم تو کار بکن به منفعت شریک. این جهالت در مال مزاربه است. معلوم نیست که این متیقنن سی این مردد بین این که تسامح میشه یا نمیشه. بله. و ثمره قبل از بدو و سلا، ثمره قبل از بدو و سلا معلوم نیست که آیا تجور مدید مردم مسامحه هم میکنن، در صورت که گل ریخت معلوم شد که میوه خیلی کم داره، مسامحه هم میکنن، هم مردد بین مسامحه و ول آبیک لغیر دمیمتین، این محل خلافه. بعد هم میگن صحیح معامله، بعد هم میگن باطله. این تا وفی بعد کلامه تعملون که کلامه الاخر فی شرح شاد، مثل کلام دیگرش در شرح شاد که او هم تعمل داره، یعنی درست نیست. حیثو ذکره فی مسئلت تعین الاسمان، در تعیین سمن ها ذکر کرده است که آیا سمن متعین میشه به تعیین شخصی، با تعیین شخصی یعنی با تعیین بایه و مشتری، آیا سمن متعین میشه یا نه. در اونجا فرموده است که بله، قالو یعنی المخالفین من العامه تعیینها قررون، مخالفین ما که از عامه است گفتن تعیین اسمان این قرریست، بیرا قرری میکنه، غرری که شد فیکون و منهیانن، پس منهیان میشد و باطل. اما صغرا، اما گفت از اما صغرا که سمن متعین شد به غرری میشه، فل جواب عدمی ها، ممکنه این اسمان که متعین شده اینا اصل معدوم باشه، بله گم شده باشه، کسی از جیبش زده باشه، به سرقت رفته باشه، او ظهور ها مستقتن، یا بعد معلوم شد که مستقل للغیر، مال دیگریست، به غرری پیانسه فسخل به. و اما الکبرا، اما کبرا قضیه فظاهرتون نه نبی ام به الغرر الا انقال قلنا اینا نمنع الصغرا، ما صغرا را منع میکنیم. چرا؟ لان الغرر احتمال مجتنب عنه، غرر احتمالی را میگن که اقلا از او پرهیز میکنه، از اون احتمال، یعنی احتمال که به دستم نرسه از این احتمال پرهیز میکنه. بله فلعو بهیز لو ترکه، اگه این احتمال ترک بکنه، به این احتمال اعتنا نکنه، وب بخاله، توبیخ میشه سر این که تو ترا اقدام کردی. و ما ذکروه لا یخطور ببالین، این که گفته آمین به قلب کسی خطور نمیکنه، فضلن انی لو مله، فضلن از این که ملامت بشه. فن مقتدا، مقتدای حرف شهید نست که اینهو لوشتر الابقه اویدال المرجب الحصول، کسی که عبد آبق را، عبد گم شده را، که رجا یعنی مایوس از پیدا شدنش نیستیم، رجا پیدا شدن در او هست، رجا حصول در او هست، بی تمن قلیل لم یکون غررن، بنا به گفته امام شهید این باید غرری نباشه، برای اینکه اوکلا توبیخ نمی کنن، لان الاوکلا یقدمون، یقدمون غلط هست، یقدمون یعنی تقدیم می کنن، غیر از اقدام می کنن نه تقدیم، لان الاوکلا یقدمون علی الضلال القلیل، اوکلا اقدام می کنن به ضلال کم رجاء لنفل کثیر. و کذا لوشتر المجهول المردد بین ذهب منوهات، کسی که مردد بینی طلا و مس را بخره به قیمت نحاس، به قیمت مس بخره، پس باید این غرری نباشه، چون اوکلا توبیخ نمی کنن، ولی ما می بینیم قطعا غرریه. علل معروف، بله من تحقق الغرری بالجهل بالصفه، غرر به خاطر به سبب جلب صفت محققه. و کذا شراء مجهول المقدار، مجهول المقدار را میخره، مجهول المقدار معلومه 20 من یا 30 من، میخره به ثمن المتيقن منه، به قیمت متيقن از وزن، دیگه یقینا 20 من است، پول 20 من را میده، یقینا هم 20 من است، خب ممکنم از 30 من باشه. معامله قطعا قراری است و باطل، اما بنا به گفته مرحوم شهید نباید قراری باشه. فاین نذال که کله مرغوب فین دل و قلا و قلا رغبت به این معامله میکنن. بل یوبخونم من عدل، ان کسی اگه از این معامله عدول بکنه تجار مودید اعتدارم بکن خطرم بگه چون خطری بود من نخریدم و قلا توبیخ میکنم، میگن تو که پول 20 من ندادی، بی از 20 من که کم نبود، خب ممکنم با 30 منم باشه. و قلا یوبخونه، بله من عدلن، کسی که از معامله عدول بکنه توبیخ میکنه، نه کسی که به معامله اقدام بکنه توبیخ میکنه. پس بنا به حرفی معلوم شد نباید اینا معامله قراری باشه. فل اولا این نه هاذن نهی من الشارع، این نهی نه نبیان بلغره الشارع لسد باب المخاطره، خواسته در خطر را برای همیشه که مسدود بکند و ببندد. المقتدیت الى التنازع، المفتیت الى التنازع فی المعاملات، که منجر به نزاع بشه در آینده دری مخاطره را ببنده. ولیس منوتم به نهی من الوکلا، منوت به این نیست که اوکلا توبیخ میکنن نمیکنن، نهی میکنن یا نه، هر معامله که قراری است ولو اوکلا اقدام به اون معامله بکنن شارع جلوش بسته تا در آینده نزاع نشه. منوت به نهی اوکلا نیست لیخص مورده بی صفحه ها اول متصفحه، تا مورد نه مختص صفیها یا کسان که خودشان را به صفا زدن به اونا مختص بشه. نه ولو موارد اوقلا هم اقدام میکنن، ولی در نظر شر معامله معامله غرریست، ولو اوقلا اقدام هم بکنن، حتی کسی ترک معامله بکنه او را توبیخ بکنن، بعد معامله باطله. ثم انه قد حکی عن صدوق فی معان الاخبار تعلیل و فساد بعد المعاملات المتعارفه فی الظاهلیه، علت این که بعد معاملاتی که در زمان جاهلیت مرسوم متعارف بود چرا فاسده، علتش اینطور که بیع المنابذه، بیعی که منابذه یعنی نبض و انداختن یه چیز در او معتبره، ملامسه لمس یه چیز معتبره، و به الحصاد ریگ به هوا انداختن. اینها گفته علت این که سه معامله باطله بکونی ها غررن، معامله معامله غرریست. ما این ایرادش از مرحوم شیخ به صدوق، ما انه لا جهالت فی بعدها، در اینها که جهالت نیست، که بیع المنابذه، در بیع المنابذه چه جهالتی است، بناءً علی ما فسر به من انه قول احدهما لصاحبه این بد الیت صبر به طرف من بینداز، او انبیده الیک، یا من صبر به طرف تو نبض میکنم میاندادم تا با همه معامله تمام بشه. خب چه جهالتی در معامله هست؟ فقط وجب البیع، به تحقیق بیع واجب بشه با نبض سو، بیع واجب بشه، این از باب جهالت و خطر و غرر نیست، این از بابی که ایجاب قبول نداره، به جای ایجاب قبول لباس را بنابر این تفسیر چه غرری در معامله هست، هیچ غر. و بیع الحصاد یا ریگ به هوا انداختم، بی ان یقول اذا نبذت الحصاد، وقتی که ریگ را انداختم فقط وجب البیع، بی واجب باشه، که نه این نبض حصاد به منزله ایجاب قبوله، این اگه باطل باشه از ناحیه فقدان ایجاب قبول باطله، نه از ناحیه جهالت در عوض اینو به غرری بودن بی. ولی الله کان علی وطن خاص یکونید، شاید این معاملت یه جور دیگر بود است که غرر و خطر در او بوده، اون جور دیگر رد کرد، ما بگیم با نبض سو مبی را معین بکنن، با بیع حساد مثل قمار، با بیع حساد بگدین ریگ رو هر جنسی واقع شد او بشه مبی، یه نوع قمار دیگه، ممکنه ریگ رو جنسی قیمتی یا جنسی کم قیمت بیفته. اگه این تفسیر را بکنیم که کردن این تفسیر را، پس حق با مرحوم صدوق میشد و بطلان معامله از ناحیه غرری بودن مبیع، یه چیزی فروخته معلوم چیه، میگه فروختم یه جنسی را، بعد ریگ را انداختم رو هر کدوم واقع شدون بشه مبیع، خب بیع غرریست و غرر به اصل جنس مبیع مجهوله، پس از این زد میشه بود. و کیفکان فلاش کاله فی صحت تمثل اعتبال قدرت تسلیم به نبوی مدخول، با روایت نبوی به شرط قدرت بر تسلیم استدلال کردن درسته، الا انه اخص من المدعا، لنگین اخص از مدعا، یعنی بعضی جا قدرت بر تسلیم نیست، معامله باطله، نه به دلیل نه هم نبی هم بل غرر، جا غرر نیست، خطر نیست، قطعیست که حصول نمیشه، وصول به مشتری ممکن نیست، لان بله پس لعن ما یمتنه تسلیم عادتن، چیزی که تسلیمش دیگه ممتنعه، یعنی امکان تسلیم در اون نیست، قطع به امتناع تسلیم داریم. کل غریق فی بحر، در دریا غرق میشه که یمتنه خروج منه عادتن، عادتن خروجش ممتنعه و نحوه او. لیس فی به خطر، در این به خطر نیست که قطعی است که حاصل نمیشه. لأن الخطر انما یطلق فی مقام یحتمل السلامه، خطر در جای میگن که احتمال سلامت در اونجا باشه، اینجا احتمال سلامت نیست که، اینجا قطعی است که این دیگه غرق شد، پولش به هدر رفته، این دیگه از باب نهن نبی هم بلغرر نمیشه. لکن هذا الفرد یکفی فی الاستدلال علی بطلانه بلدوم صفاحت، صفاحت لازم میاد که کسی نا بخره، و کون اکل سمن فی مقابل اکل للمال بالباطل، اکل سمن در مقابل اکل مال به باطل، بل لا یعد مالا عرفن، بلکه عرفن اصلا به این مالی که در دریا غرق میشه عرفن مال نمیگن، و این کان ملکن، ملک هست ولی مال نیست، فرق از ما بین میکنم. و دلیلش اینه که عبد کسیست در حال غرق شدن در دریاست، مال نیست، در بازار به سنار نمیخره، ولی ملکی مولاست، در همین حال غرق شدن از بابت کفاره او را آزاد بکند، بگد اعتق که عن الکفارت الفرانی، ایتق واقع میشد و کفاره از ذمه تجور مود برداشته میشه. پس این دلیل برنه است که ملکش است ولی مال نیست. الحمدلله.